ده به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. استرالیا سفیر ایران را به دلیل حملات یهود ستیزانه اخراج کرد. امروز در ژنو سه کشور اروپایی و ایران درباره برنامه هسته‌ای تهران گفتگو می کنند. و بنیامین نتانیاهو کشته شدن روزنامه نگاران در غزه را حادثه‌ای ناگوار خواند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. استرالیا روز سه‌شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در آتش سوزی یهود ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می کند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس های اطلاعاتی به نتیجه گیری عمیقا نگران کننده ای رسیدند که ایران حداقل دو حمله یهود ستیزانه را هدایت کرده است.
Iran has sought to disguise its involvement, but ASIO assesses it was behind the attacks on the Lewis Continental Kitchen in Sydney.
او در یک کنفرانس خبری گفت که تهران در آتش سوزی در یک کافه کوشر در حومه باندی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته است. نخست وزیر استرالیا با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 آتش سوزی در کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده است. نخست وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. استرالیا احمد صادقی سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرد و به او و سه مقام ایرانی دیگر دستور داد ظرف 7 روز کشور را ترک کنند. استرالیا همچنین سفیر خود را از ایران فراخواند و فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورد. تهران هنوز به این اقدام استرالیا واکنش نشان نداده است. قرار است امروز نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز ایران گفتگو کنند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است. از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای خارجه در این نشست حضور خواهند داشت. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آمادند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند. رئیس جمهور آمریکا همزمان با امضای یک فرمان اجرایی در ارتباط با استقرار گارد ملی در واشنگتن و پیگرد عاملان سوزاندن پرچم کشور مدعی شد که خیلی از آمریکایی‌ها دوست دارند کشورشان یک دیکتاتور داشته باشد. دونالد ترامپ در مراسمی 80 دقیقه‌ای در کاخ سفید به رسانه‌ها که از اقداماتش انتقاد می‌کنند تاخت و مدعی شد که کسی قدر اقداماتش برای مقابله با جرم و جنایت و مهاجران غیرقانونی با کمک گارد ملی را نمی‌داند. رئیس جمهور آمریکا گفت من را دیکتاتور خطاب می‌کنند و می‌گویند نیازی به اون نداریم. او در ادامه مدعی شد که از سوی دیگر خیلی از مردم می‌گویند شاید از یک دیکتاتور بدمان هم نیاید.
A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. And when I see
رئیس جمهور ایالات متحده گفت خودم از دیکتاتورها خوشم نمیآید. دیکتاتور هم نیستم. فردی باهوش و برخوردار از عقل سلیم هستم. نخست وزیر اسرائیل از حمله ارتش این کشور به جنوب غزه که منجر به کشته شدن چندین تن از جمله 5 روزنامه‌نگار شد، ابراز تأسف کرد. به گفته منابع بیمارستانی در خان یونس، در حمله دوگانه اسرائیل 19 تن کشته شدند، از جمله 5 روزنامه‌نگاری که با رویترز، اسوسییتد پرس و الجزیره کار می‌کردند. این حمله با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شده است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در جنگ غزه نزدیک به 200 روزنامه‌نگار کشته شدند. مقامات جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز از تشدید کاهش سطح آب دریای خزر و تأثیر آن بر کار بنادر و حمل و نقل نفت خبر داده و تأکید کردند که این شرایط تهدیدی فاجعه بار برای جمعیت ماهیان خاویاری و فوکا خواهد بود. آنها میگویند دریای خزر دهه هاست که کم عمق‌تر شده، اما آمارها نشان می‌دهد که این روند در حال شدت گرفتن است و در 5 سال گذشته 93 سانتی متر کاهش سطح داشته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دریای خزر یا همان دریاچه مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به وسیله 5 کشور احاطه شده است: ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، که همگی تولید کنندگان نفت یا گاز یا هر دو هستند و ذخایر نفتی قابل توجهی در سواحل خود دارند. معاون وزیر محیط زیست آذربایجان به خبرگزاری رویترز از دهه‌ها کاهش عمق این دریاچه گفته، اما تاکید کرده که این روند اکنون شدت گرفته است. او تاکید کرده که عقب نشینی خط ساحلی فعالیت اقتصادی را مختل کرده و چالش‌هایی برای توسعه پایدار به وجود آورده. روی ورود کشتی‌ها به منادر و حتی بر زندگی مردم در این سواحل تاثیرگذار بوده است. رؤوف حاجیف، معاون وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان، کاهش سطح دریای خزر را با از بین رفتن تالاب‌ها، مرداب‌ها و نیزارها مرتبط دانسته و تاکید می‌کند که بزرگترین ضربه به ماهی‌های خاویاری وارد می‌شود. همزمان به فوک‌های خزری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید با کاهش 5 متری سطح دریا، فوک‌های خزری حدود 81% از مکان‌های تولید مثلشان را از دست می‌دهند و با کاهش 10 متری دیگر به طور کامل از داشتن مکانی مناسب محروم خواهند شد. درست یک سال پیش از این، امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مورد کاهش تراز سطح دریای خزر و ادامه آن گفته بود که این کاهش از سال 1374 آغاز شده و از 1400 شدت گرفته است. او همان یک سال پیش هشدار داد که ممکن است تأسیسات و بنادر با این کاهش در معرض خطر قرار گیرند.
کاهش سطح دریاچه خزر، الهه روانشاد گزارش می‌داد. دونالد ترامپ می‌گوید مایل است در سال جاری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند. پیونگ یانگ هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است. رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه شب در دیدار با لی جای میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی، صحبت می‌کرد، همزمان تأکید کرد که آماده گسترش مذاکرات تجاری با سئول است. برخی منابع از آمادگی هواپیمایی کره برای سفارش حدود 100 فروند هواپیما به شرکت آمریکایی بوئینگ خبر می‌دهند. آقای ترامپ در حالی بار دیگر و در حضور رئیس جمهور کره جنوبی از تمایلش برای دیدار با رهبر کره شمالی سخن گفت که سران پیونگ یانگ از زمان بازگشت او به کاخ سفید همه اشارات به دیدار مجدد و تنش زدایی را نادیده گرفتند. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش با هدف کاهش تنش بین دو کره در منطقه غیر نظامی بین دو کشور با رهبر کره شمالی دیدار کرده بود. معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران روز دوشنبه از فرصت سوزی 10 ساله ایران برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی FATF به دلیل لجبازی‌های سیاسی و جناحی و ورود افراد غیر متخصص به این موضوع به شدت انتقاد کرد. هادی خانی با تاکید بر خسارت‌های سنگین ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF اعلام کرد که این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمیق کشورها به نظام پولی و مالی ایران شده و ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است. به گفته این مقام دولتی، امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است. گروهی از شهروندان که خانه‌های خود را در جنگ 12 روزه با اسرائیل از دست دادند، در اعتراض به دستور تخلیه هتل‌های محل اقامتشان و وضعیت بلا تکلیف خود در مقابل سازمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به نوشته روزنامه شرق، این شهروندان که حدود 400 خانوار هستند و از 60 روز پیش پس از تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها اسکان داده شدند، در حالی دست به تجمع زدند که از سوی شهرداری به آنها اعلام شده بود باید هتل‌ها را تخلیه کنند، در غیر این صورت هزینه اقامت بر عهده خودشان خواهد بود. همچنین وعده پرداخت 250 میلیون تومان بن خرید لوازم خانگی نیز برای بیشتر این آسیب دیدگان عملی نشده است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید.